بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در احکام فرد حائض بحث میکردیم که چه چیزی بر حائض حرامه. یک مورد بحث شد که عبادات بر فرد حائض ممنوع و حرامه، سیدم مثال زدن مثل نماز، مثل روزه، مثل طواف و مثل اعتکاف. در اون باره حرفا تمام شد. از ثانیتو مورد دوم، یحرم علیها مس اسم الله، مس اسم حق تعالی بر این فرد حائض ممنوعه. و صفات الخاصه، هر اسمی را که فقط این اسم بر خدای عالم صادقه، اگرچه اسم الله نباشه اما یه صفتی مختص به خدای عالمه، مس اون اسمم ممنوع و حرامه. بل غیرها ایزن، بلکه هر اسمی را که اسم خدای عالم باشه ولو این اسم به دیگران هم صادقه، مثلا یا معین هم به خدای عالم صادقه، از اسماء الله هم به افراد عادی هم صادقه. اگه انسان یک اسمی را که به غیر خدا هم صادقه اما به قصد اسم خدا بنویسه، فرد حائض نمیتونه بر این اسم دست بگذاره. اذا کان المراد بها هو الله، اگر مراد از اون اسمی را که صفت و خاصه هم نیست، اگر مراد این اسم خدای آدم باشه، باز اسم الله، وقتی اسم الله شد مسش بی طهارت ممنوعه. در این باره مرحوم علامه، مرحوم شهیدان محقق کنکی در جامع المقاصد بر این موضوع تصریح دارند و اینها یه وجوهی را بیان کردند. وجه اول این که مس اسم الله در یه همچین زمانی که زن حائضه، عنوان حد که به خود پیدا میکنه و حد که اسم الله بلا شک حرمتش واضحه. ما در این که حرمت از باب حد که باشه یه خورده حرف داریم. حرف ما اینه حج از امورات قصدیه است. اگه انسان قصد حج بکنه عنوان حج میاد، اگه قصد حج نکنه عنوان حج این وسط نمیاد. وقتی نیامد، اگر حرمت به عنوان حج بنده با قصد حج که نکردن موضوع منتفیه، وقتی موضوع منتفی شد حکم حرمت بر این موضوع نگاه میکنه، وقتی موضوع بره حرمتشم مسلم خواهد رفت. این یه نکته. نکته دوم، هر مسی که عنوان حج پیدا نمیکنه، جهت قبلی عرض کرده بودم، اگر انسانی حائضه اسم حق تعالی را بگیره، بلوان تبرک، بلوان محبت، بلوان علاقه، این اسم مثلا ببوسه یا دست به اسم بمالونه بل به سر صورت بکشه، اصلا در اینجا حتی هیچی تعظیمن، احترامن، محبتن داره این کار انجام میده. ولذا اولا حتی از امورات قصدیه هست، قصد بره موضوع میره. دوام هر مسی هم حد که نیست، که بسا مس تعظیمه، مس تبرکه، مس محبته. بعد این که شما گفتید در واقع دلیلتون اخص از مدعاست، و دلیل اخذ شد مدعا اثبات نمیشه. فدی یه جا اثبات میشه، اونجایی که طرف قصد حد بکنه، با قصد حد بخواد مس بکنه، خواهی یک مورده دیگه. عنوان که تمام افراد رو شامل بشه، این عنوان نمیگیره. ازن همینجا اینجا رو درست کنن، همینجا رو که و فیه خط دومش تمایم کن ان قبلهو تقبلهو غلط، اون تا رو خط بزنید. قبلهو این اسمو ببوسه، وقتی بوسید بنوان تعظیم حد که منتفیه، اینجا تعظیم و محبت در کار میاد. این یک. و چه دوم که برای بفرمید ببینید، اینا قبلا بحث کرده بودیم، بعضی از چیزها به قصد انسان بنده، بعضی کارها عرف نظر میده و طرف قصد حد کم نداشته باشه. اونجایی که عرف امری را حد ببینه ولا فرد خاصی قصد حد که نکنه، عرفه نظر بده، باز کفایت میکنه. حرف ما اونجاست که در یک موردی عرفه نظر خاص نداره و طرف هم قصد حد که نداره، اگر عنوان حد که شد، چه در فاعل یا در عرف حرمت میاد. و دیگه دلیل اینه که مس حد که هست، یه بار خود طرف به قصد حد این کارو میکنه، یه بارم نه عرف حد که میبینه. این عنوانی که مس حد که، این عنوان عامه، یشمول فاعل رو و یشمول عرف رو، هر دو رو شامل میشه. دلیل دوم که وارد فرمودن، ترک مس تعظیمه. عنوان مثال، طرف حائضه، اسم الله را هم میبینه، به عنوان تعظیم به اسم الله این مس رو انجام نمیده. وقتی را که ترک مس تعظیم شد، در اینجا تعظیما لاسم الله باید ترک کنه، چون احترام به اسم الهی به هر کسی لازمه. حالا اینجا ترک مس تعظیم شد، بعد تعظیما نباید مس کنه. ما این دلیل را هم باز قبول نداریم. ما چرا قبول نداریم؟ برای اینکه مواردی داریم که موارد عنوان تعظیم پیدا میکنه، اما انجامش واجب نیست. هر تعظیمی که انجامش واجب نیست، مثلا در روایت داره طوری بنشینی که رو به قبله باشه، عنوان تعظیم به قبله، رو به قبله بنشینید. در میخواد نهار بخوره، رو به قبله بنشینه، میخواد مطالعه کنه، یه فرم بگی رو به قبله باشه. خواهیه تعظیمی هست برای بیت الله، اما این تعظیم مسلم تعظیم هست، اما انجام این تعظیم واجب نیست. یا به عنوان مثال، انسان بخواد به عنوان تعظیم حق تعالی زبان ذاکر داشته باشه، مرتب ذکر الله بر زبانش جاری کنه، این عنوان تعظیم به خود میگیره، تعظیم لاسم الله تعالی ذاکر باشه، تعظیم هست، خیلی هم عالیه. آیا این حتما ذاکر بودن واجبه؟ مسلم واجب نیست. این شما فرمودید که تعظیم در ترک مسه، این تعظیم در ترک مسه رو قبول داریم ما، انسان احتراما ترک بکنه، اما بحث ما در وجوب و حرمته. آیا مس حرامه؟ آیا ترک مس واجبه؟ ما دنبال این داریم میگردیم. عنوان تعظیم اگر شد، یه عنوانی هست که بر ما اثبات نمی کنه، هر امری را که تعظیم شد ارتکابش واجبه. بله؟ ما عنوان حق گذشتیم، حق رو در دلیل اول بررسی کردیم، الان عنوان حق نیست، عنوان دومه. اون عنوان چیه؟ ترک مس تعظیمه. عنوان تعظیم مس نباید انجام بشه. عرض ما اینه، ما داریم مواردی را که عملی تعظیم هست، اون وجوب در کار نیست. در اینجا مسلم انسان بخواد قرآن را مس نکنه به عنوان تعظیم، تعظیم هست. عرض ما در تعظیم نیست، در اثبات حرمت در مس. اگر ترک مس واجب بود خب مسلم عکسش میشه حرام. الان تو عنوان تعظیم هستیم، داریم موارد زیادی که تعظیم هست اما وجوبی هم در کار نیست. ما در این مورد هم دلیلی را که آوردن دلیل نمیتونه مدعا رو برامون ثابت بکنه. بله، ای کار به یه جا برسه که در اونجا آنقدر مرحله تعظیم عظیم باشه که بتونه این مدعا رو ثابت کنه. در کنار این موضوع بعضی از جاها که اصلا تعظیم در مس نه در ترک مس، مثل کجا؟ یه اسم اللهی افتاد توی یه مستراحی که قبلا بعضی این در سابه که در خود این پول ها سکه ها یه آیه می نوشتن، اسم خدا رو می نوشتن. اگر این سکه توی دستی مسترا افتاد، مسترا نجسه، خب واجبه به سرعت این اسم بیرون بیارن. ها طرف میخواه اسمو بگیره، خب بود مس بود بگیری درش بیاره دیگه. اینجا مس اسم الله در کار هست، اما هیچ که این مس رو حدک و عدم تعظیم نمیبینه، بلکه این اسمو تعظیم میبینه. یادم میاد شاید سال 52 بود، یعنی تقریبا 44-5 سال قبل، ما یه جای بودیم توی خونه اطراف حرم بودیم، اونجا به صلاح دما طلبگی ما توی خونه بودیم، یه 10-15 نفری توی اتاق دو تا با هم بودیم. یه بند خدا یه پولی داشت، این پول افتاد تو دستشویی و یکی به هر حال با هر زحمتی با این پول رو در آورده بود و این پول چون دست افتاده بود دور این پول نجاست گرفته بود. این که در آورد حالش به هم خورد، فوج کشید کنار، یکی هم فوراً پرید این اسمو گرفته، دیده که بود به سریع اسمو تطهیر کرده. خواه اینجا بگاله وایسن هم دستش دست بکنن، بیام دست اسمم دست به اسم الله نخوره. اینجا مکس جایز نیست، باید سریع اقدام بکنه. من خدای اونجا وایساده بود، سریع اسمو گرفته، فوری دیدشی تطهیرش کرده تا اون نجاتن از اسم الله کنار بره. اینجا مس اسم الله هست، اما مسی را که مرحله بالای تعظیمه. فاز هر مسی واجب نیست، یعنی ترگ هر مسی واجب نیست عنوان تعظیم، بلکه بعض جا خود مس مستاق تعظیم قرار میگیره. از این ما نحنوفی که عرض کرده بودم، اینجا مس مستاق بالای تعظیمه که طرف آنی مکس نکرد، پرید اون چکر با اون نجاسات کسبیده بود فوری گرفته، با سرعت بوده زیر شیر و او رو تجیرش کرده. باز این دلیلم نتونست به ما اثبات مدعا بکنه. دلیل سومی را که آوردن فرمودن که حیض حدثش از حدث جنابت بالاتره. وقتی را که مس اسم الله بر فرد جنوب حرام باشه، به طریق اون اولا بر فرد حائض حرامه. اینا اومدن از مقام اولویت اومدن جلو. در مورد جنوب که همه قبول دارن جنابت حدث اکبره، با این حال جنابت مس اسم الله حرامه، هیچ که بدتره. وقتی بدتر شد حرمتش هم شدیدتر میشه. این دلیل سوم از راه حرمت جنابت اومد جلو. حالا چرا حیض حدثش از جنابت سنگینتر و بالاتره؟ چند تا وجه آوردن. یک وجه اینه که جنابت تا حیض امکان رفع جنابت در یه زمان قلیل هست. طلب جنوب شد، فورا میره حمام، از 10 دقیقه الایه رو غسل میکنه، از جنابت در میاد. یا یه حوض آبی به غسل ارتماسی میکنه، در عرض 2 دقیقه از جنابت در میاد. اما حیض زمانش زمان قلیل نیست، اقلش 3 روزه، اکثرش هم 10 روزه. چون زمان بقای حدث حیض از حدث جنابت زمانش بیشتره، پس به قول اینا حدثش از حدث حیض سنگینتره. این یه احتمال. احتمال دوم براش دادن که اگر انسانی جنوب باشه و ندونه که جنوبه، در ماه رمضان روزه بگیره، درباره نمازش که همه قائلن که نماز باطله، چون طهارت شرط واقعی نمازه، بدونه یا ندونه اگه طهارت نباشه نماز باطله، اینم نمیدونه که جنوبه، با جنابت نماز خونده نماز باطله. اما در حال جنابت اگر روزه گرفته بعدن فهمید روزش درسته. این مال جنوب. در مورد حیض بداند یا نداند، ای در حال حیض روزه بگیره روزه باطله. اگر بعدن بفهمه اون ایام که روزه گرفته باطل بوده، واسه بعدها غذاشو به جا بیاره. فز حدث حیض از حدث جنابت بالاتره. به این دلیل بعضی از عبادت ها از فرد جنوب یمکن از اینکه درست باشه، اما از حیض لا یمکن. این وجه دوم که حدث. بفرمایید. ما داریم وجه اولویت رو بیان میکنیم ما، که چرا حدث حیض از جنابت بالاتره.
ما
داریم وجه اولویت بیان میکنیم، نه بخوام دلیل بیاریم. گفتن که در فرد جنوب مس اون حرامه، در مورد حیض اولا به حرامه. این اولا را چجور درست کنیم برای این دلیل که چطور جنابت تا حدث حیض، حدث حیض بدتره، اولا هست به اینکه انسان باید مراعات کنیم. داریم وجه اولویت رو بیان میکنیم. بله؟ اگه ثابت شد اسباب، وقتی اولویت ثابت شد در مورد جنوب مس حرامه و در حیض مس باید حرام باشه. اگه شما اولویت درست کردید، در این اولویت شما چرا میگید که لا تقل لهما اف و ضربم که اف نیست؟ چون تو ضرب چون میگید بگیم طریق اولا حرام میکنید، آنچه داریم مال اف، لا تقل لهما اف، ضرب نداریم برای چه بگیم ضربا کذالک بالاولویه. در یک مورد نداره که، در یک مورد نداره که اوف به ابوین حرام، ضربم اولا بالحرام، اون اوف مال لفظه، اون زر مال فعل، مال عمله، متعلق مال پدر و مادره، ولی خود موضوع که دو تاست که اوف و زر یه موضوع با هم دیگه، حالا متعلق مال ابوینه، موضوع که دو تاست یکی نیست که. اون مستدل میخواد بگه که وقتی جنابت که همه قبول دارن مس جنوب بر اسم الله حرامه، به طریق اولا مس حائض حرامه. بحث ما الان این گده به طریق اولا حرامه، کجا حدث حیض اولا از حدث جنابته، که یه وقتی میشراشیم که اولا رو درستش کنیم، ما یه وقت راشیدیم از این که رفع جنابت زمانش کمه، رفع حیض خیلی زمانش زیاد داره، شاید اولا از این جهت باشه، یا اولا از جهت دوم باشه، که در جهت دوم اینه که فردی را که جنوبه از او بعضی عبادت ها صحیح قرار میگیره، مثل صوم در جنابتی که طرف ندونه جنوبه، اما در مورد حائض بداند یا نداند در حال حیض اگر روزه گرفته روزش باطله، بعدن قضا رو باید انجام بده. این وجه دوم برای امکان اولویت. ببینید شما دقت بفرمایید، دو تا مسئله مسلمه، یک احکام مال فرد جنوبه برو احکامی حرامه، یک احکام مال فرد حائضه بر اونم حرامه. حرمت مس اسم الله بر حائض این مسلمه، داره این وجهشو بیان میکنیم چرا بر حائض این مس حرامه. نسخه روایی نسخه آیه قرآن که نداریم، به نسخه که نبود داریم برای وجه میتراشیم. در دلیل اول ما که همین الان صحبت کرده بودیم که فرموده بودیم در دلیل اول این که این مس اسم الله حدکه، آیه که برش نداشتیم که حدکه. در دلیل دومی را که بیان شد که ترک مس تعظیمه، آیه که برش نداشتیم. اینجا که داریم میگیم داریم وجه درست میکنیم. الان طرف گفته در مورد جنوب مسلم، حائض از جنابت بدتره، اگه جنوب حرمت داشته حائض هم باید حرمت داشته باشه. سوال میکنیم جنوب حرام هست مسلم، اما وقتی به حائض طریق اولا درست کردید، در این حید چه امری خوابیده که حدثش از حدث جنابت بدتره؟ وجه چیه؟ یه وجه این که بله اون در حدث اصغر هم میگن طرف خوابیده بر اون مسحرامه، از اون نمیشه وارد شد. شما اولویت رو درست کنید. یه وجه اولویت این که رفع حدث اکبر جنابت زمان قلیل داره، رفع حدث اکبر حیض زمان بره. این یک وجه دوم درست کردن، صوم از جنوب در حال جهل صحیحه، اما صوم از حائض در حال جهل صحیح نیست. این وجه دوم. وجه سوم بود براش آوردن، وجه سوم اینه در حال جنابت برای فرد جنوب جماع یجوزه، اما برای فرد حائض در حال حیض جماع لا یجوز. با اینکه هر دو تا حدث اکبره، اما اونقدر این مهمتره که آنچه که بر خود فرد جنوب حلاله باز بر این یکی ممنوع و حرام میشه. باز هم وحش دیگه آوردن، این که اگر انسان با علم به جنابت با همسرش نزدیکی بکنه کفاری به دنبال نداره، اما در مورد حیض اگر بداند کفاره به دنبال داره. اینا وجوهی است که ما معتملات رو آوردیم برای اثبات اولویت. اگر ما اینها را نگیم، یه بچه شما درست کنید، یه بچه که چطور حدث حیض اولا از حدث جنابته. بفرمایید. طرف آن زیاد داشتیم این ایامی را که در بعض حیض می کردیم، طرف از اون مدتی خون میاد، خونه چیه نمی دونه، خواهد بره سؤال کنه. فرض کنه یه بادیگه ای هست تا به شهر بخواد بیاد مثلا امام را پیدا بکنه، و که دور تراب باید باشه، به ماه رمضان چه مثلا خورده، این نمیدونه خون چه خونیه، خون سازه است، خون حیض، هیچی نمیدونه. روزهاشو میگیره تا خود رو به امام برسونه، از امام سوال کنه. در ایامی را که حالا امام سوال فرمودن که این خون بین علامت خون حیضه، و اگر عبادت ترک کنی این مدتی که گرفته هی میشه باطل، بعد واسه بر دوباره همه رو قضا رو به جا بیاره. این نمیده خون چه خونی آخه عزیز من، این طرف نمیده این خون چه خونیه، نوه سازه هستی، همین درس دیروز خوندیم، بعد وقت روزه گره روزه باطل بود، روزه باطل بود، اما جنابت ندون روزاش درسته. پس نمازه باطله، چون نماز تاره شرط واقعی نمازه، نماز باطل روزاش درسته. بکنی تو مدمرتات احکام بریم که از اون خون زیاد میاد، پس نمازش باطله، حویدش باطله، خود تکرار بشه. مگه تکرار حکم عوض میکنه؟ مگه
خب چند بار غسل میکنه، مثلا گاهی پیش میاد لنج در مسئله خیلی، مثلا چند بار غسل میکنه، ولی در غسل جنابت یه غسل میکنه کار تمام، ولی در اونجا مرادشون
ظاهرا هر هد مگه چند بار غسل میخواد؟
دردسر زیادی مبتلا شده،
چند دردسر نمیخواد که وقتی دیگه هید هیزه، نماز بر او باطله، روزاش هم باطله، احکام برش باطله، بعد حیضه تمام شد یه بار غسل میکنه از حدث در میاد. خب اگر حیض معلوم شد تا که چه حیضه، بعد استازه میشه دیگه، مرتب یه حیض نمیشه که. چه مشکلیه؟ اونجا از جنابت بخواد در بیاد یه بار غسل میکنه، یا از حیض بخواد در بیاد یه بار غسل میکنه. ما این اموری را که این چارتایی را که عرض کردیم، اینا محتملاتی بود برای قضیه اولویت. در روایت سعید بن یسار نگاه کنید، قال قلت لأبی عبدالله سلام الله علیه، المرأتو تردم، زنید که خوب میبینه، و هیه جنوب، جنوبم هست، ا تختسل من الجنابه، ای بر او واجب جنابه در بیاد، حالا که جنوب شد یه غسل بکنه از جنابه در بیاد، حالا دیگه غسل حیض انجام نده، صبر کنه تا وقتی از حیض در اومد بعدن انجام بده. ا تختسل من الجنابه او غسل الجنابه ولی حیض واحد، یکی صبر کنه وقتی حیض میخواد عضو حیض بکنه، اونجا هم دوتا نیت بکنه، هم جنابتشو هم حیضشو. چی کار باید بکنه؟ تنها برای جنابت غسل بکنه به حدث حیض باشه یا نه هم به حدث حیض هم به حدث جنابت بمونه، بعدی میخواد غسل کنه یه غسل کنه دوتا نیت. فقال قد اتاها ما هو اعظم من ذلک، که جنابت بوده و دی حیض اومد بدتر جنابت بر او عارض شد، امر عظیمتر از جنابت بر او عارض شد. جنابت هم بکنه نکنه بدترش که هست، صبر کنه، وقتی را که میخواد غسل حیض بکنه هر دو رو با هم نیت کنه. حالا در اینجا اعظم من ذلک، این اعظمیت از چه بابه؟ چطور امر حدث حیض اعظم از حدث جنابته؟ آیا همون نکته ما در بالا گفتیم، آیا همین محتملاته که اعظم شده؟ ما چیزی که به ذهن ما نرسیده، یعنی هرچی فکر کردیم این چارتا تو ذهن ما اومد، اولویت تو همین چارتا باید باشه یا در این روی اعظمیت این چارتا باید باشه. ما که هرچی توی قضیه فکر کردیم یک امری را که اعظم باشه ما ها توی قضایی ها نیافتیم. مطمئن این حدیثی را که الان ما خودیم از سید ابن یسار، این روایت اندر سند ند آی خویی خوره محل اشکاله، آی خویی سنه این روایت را خیلی قبول نداره. اما اگه حالا آنچه را که در روایت آمده این تعبیر به اعظم بودن نسه در روایت، حالا اعظم به هر وجهی را که ما بخواییم فرض کنیم که اون تو این چارت احتمال ما باشه یا یه احتمالی غیر این چارت باشه، اونی که مسلم هست اعظمیت ثابت شد. و در اعظمیت ثابت بشه مس در حال جنابت ممنوع مسلم، اون دیگه از جنابت اعظمه ممنونیتش هم واسی بالاتر باشه. خلاصه اونی که دنبالش میگردیم چیه؟ حرمت مس برای فرد حائض. این اعظم من ذلک دلیل خوبیه، ما تو این دلیل بریم از این راه حرمت رو ثابت کنیم. به دلیل چهارم نگاه کنیم، این تیکرم بخونیم. دلیل چهارم آوردن فرمودن که اگر حالا انشالله این خطی باید زیر منشال براتون فردا بهتون میگم متن عربی شو اینجا متن اینجا نیامده. حقیقت که اعظم من ذلک فرمودن حرف خوبیه. به چهارم نگاه کنید، بر حرمت مس استدلال کردن که مس قرآن که مسلم ممنوعه، وقتی ممنوع شد پس مس اسم الله هم ممنوع، همین اسم تو قرآن هم هست. چطور تو قرآن شه ما یک اسم خدا رو پیدا کنیم روش دست بذاریم؟ چطور حرامه؟ حالا این اسم اللهیه تو غیر کتاب الله. اگه همین اسم تو قرآن باشه مس ممنوعه، حالا این اسم تو قرآن نیست، وقتی نبود مسش هم باز ممنوعه. عرض ما اینه، این دلیل ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ بلکه شاید اسم الله به عنوان انه من القرآن ممنوع باشه، این اسم بیرون از قرآن شریف به عنوان قرآن نیست، و عنوان قرآن نبود حرمتی را که بر عنوان قرآن باره بر عنوان غیر قرآن نمیتونی بیاد. لعل حرمت مس اسم الله در قرآن به حرمت خود قرآن باشه، و اینجور شد نمیتونیم در اسمی را که عنوان قرآن نباشه حکم و جریان بدیم. دلیل پنجم که انشاءالله بحثه، چون چند روایت داره بحثه فردای ماست، این پنجم دلیل خوبیه. لطفا عیزان این چند دکتر رو درست کنن. بله، این دلیل الوجه الخامس گرفتید، یه خط بالا